تلخیصون صفحه 294 تلخیصون، ایشون خب یه سری نکاتی رو بیان میکنن در همون قسمت تلخیص خودشون.
این نکات
به بخش انتهای بخش احتمالات یعنی خلاصه بحث احتمالات. بله بله همینطوره. تلخیصون انتهينا الان من دراسه نظريه الاحتمال على ضوء تعريفنا الخاص للاحتمال. خلاصه مطلب که حالا ما الان که از نظریه احتمال اومدیم بیرون، تمام شد بحثمون در پرتو اون تعریف خاصی که ما برای احتمال ارائه کردیم. بعد خرج نامن ها به دراسه به نتایج، ما تونستیم به نتایج دست پیدا کنیم. فی غایت الاهمیه سوف یکون لها الاثر الكبیر فی المرحله المقبله من البحث. اینا آثار جدی دارد، آثار بزرگی دارد در مرحله پسینی بحث ما و بحثی که در آینده خواهد آمد مؤثر. و یمکننا ان ملخص تلك النتایج کما یلی. میفرمان که اولا ان الاحتمال یقوم دائما على اساس علم اجمالی. ایشون میگن که احتمال همواره مبتنی است بر یک علم اجمالی. و القیمه الاحتمالیه لای قضیه، ارزش احتمالی و درجه احتمال و ارزش احتمالی مربوط به هر قضیه‌ای و هر گزاره‌ای، تحددها نسبت و عدد الاعضاء التي تستلزم تلك القضیه من مجموعه اطراف العلم الاجمالی الى عددها الکلی. چون فهمند که ارزش احتمالی هر قضیه‌ای این ارزش احتمالی هر قضیه‌ای تو حد دوها تعیین می‌کند اون رو نسبت تعداد اعضایی که استلزام دارد اون قضیه از مجموعه اطراف علم اجمالی، به چه چیزی؟ به عدد کلیش. شما شمار اعضای اطراف علم اجمالی رو که مستلزم اون قضیه هستن اصلا مثلتون میگه اونو در نظر بگیرید، پس ارزش احتمالی هر قضیه‌ای به وسیله شمار اعضای اطراف علم اجمالی که اصل مستلزم قضیه تعیین میشه، یعنی میزان احتمالی اون قضیه برابر است و مساوی است با نسبت اعضا با تعداد کل اعضای علم اجمالی. مثلا فرض کنید که یک دوم، مثلا شمار اعضای علم اجمالی اطراف علم اجمالی دو تا باشه میشه یک دوم، سه تا باشه میشه یک سوم، چهار تا باشه یک چهارم. همون که قبلا بحثش گذروندیم. ثانیاً ان نظریه الاحتمال على اساس هذا التعريف تشتمل الى جانب بدیهیات الحساب الاولیه على خمس بدیهیات اضافیه وهي. ایشون میگن علاوه بر اون شش بدیهیه که قبلا گفته بودیم، پنج تا بدیهیه اضافه هم، پنج تا اصل موضوعی اضافه هم ما در نظر داریم، پنج اصل موضوعی و امر بدیهی جدید. اینها اینطور هستن: الاول ان العلم الاجمالی ينقسم بالتساوی على اعضاء مجموعه الاطراف التي تتمثل به. علم اجمالی منقسم میشه، تقسیم میشود به شکل مساوی بر اعضاء مجموعه اطرافی که او رو در واقع میسازند و نمایندگی میکنند. ارشان فرمودن که به هر حال علم اجمالی داره اطرافی است، این علم اجمالی تقسیم میشه به شکل مساوی میانه این اطراف. الثانی اذا امکن تقسیم احد اطراف العلم الاجمالی دون ان یناظره تقسیم للاطراف الاخرى فهذه الاقسام اما ان تكون اصلیه و اما ان تكون فرعیه، فاذا كانت اصلیه کان كل قسم من اقسام الطرف عضرا في مجموعه اطراف العلم الاجمالی و اذا كانت الاقسام فرعیه فالطرف عضو واحد. خب این همون است که یه دفعه هم اشاره کردیم، اون مثال سه تا دوستی که قرار بود بیان مثلا منزل ما ها، هر مثلا میگه رضا و جواد و هادی. فرض بفرمایید که ما گفتیم فرض کنید رضا خودش سه تا پیراهن داره، رضا خودش سه تا پیراهن داره، درسته که یا رضا میاد خونه ما یا جواد یا هادی، ولی خود رضا یا با پیراهن مثلا فرشون سفیدش میاد یا با پیراهن مثلا فرشون که چه میدونم سبزش میاد یا با پیراهن آبیش میاد مثلا. فرض بفرمایید ها، خود این باز سه حالت پیدا میکنه. و آیا این هم اضافه می شود به اطراف علم اجمالی؟ یعنی اطراف علم اجمالی ما مثلا می شن 5 تا علل اقل، یا بعد وقت ما تازه اینا رو می‌بینیم جمع می‌کنیم دیگه، حالت آمدن رضا با پیراهن مثلا فرسون که آبی به همراه جواد، حالت آمدن رضا با پیراهن آبی به همراه هادی، حالت آمدن رضا با پیراهن آبی به همراه هر دوشون، حالت آمدن رضا با پیراهن آبی بدون اون دو، یعنی خود این به تنهایی کلی حالت برام ایجاد کرد، کلی اضافه شد اطراف علم اجمالی. و اگر ما اینطوری بخوایم حالاتو در نظر بگیریم اصلا دیگه پایانی ندارد، پایانی ندارد. یعنی مثلا فرض کنید که حالت آمدن جواد در حالی که خندانه، در حالی که گریانه، در حالی که خوشحاله، در حالی که ناراحته، در حالی که انواع و اقسام حالات پیش داشته نظر بگیریم، این پایانی نداره. تو این بدیهیه در واقع آیه صدر خواستن این کار رو بکنن که بگن ما میایم تقسیم میکنیم اطراف رو به اصلی و فرعی، اصلی و فرعی رو بهشون در نظر میگیریم. بعضی ها اصلی هن، بعضی ها فرعی هن، برخی ها فرع یکی از اطراف هن. اون فروع رو نمیاریم قاطی اصلی ها بکنیم، اصلی ها همین رضا و جواد و هادی هن، اما ویژگی های اونا فرع اون هاست. یعنی باید یه علم اجمالی جدیدی شکل میگرد برای اون آدم. حالا خود رضا که بخواد بیاد، فارغ از اینکه با کی میخواد همراه بشه یا نه، یا با این پیراهن یا با اون پیراهن یا با اون پیراهن میاد، اما این موارد فرعی رو نمیاریم توی اصلی قرار بدیم. سومین مطلب از سال اذا وجدت، پس اون عرشان خاطرون که من دومی یه بار دیگه بخونم، اذا امکنه تقسیم احد اطراف العلم الاجمالی دون ان یناظره تقسیم للاطراف الاخرى، اگر یکی از اطراف علم اجمالی به خودی خود قابل تقسیم شد، مثل رضایی که قابل تقسیم شد به رضای آبی پوش، رضای سبز پوش، رضای مثلا سفید پوش، خودش به خودی خود قابل تقسیم شد بدون اینکه در مقابل آن تقسیمی برای اطراف دیگر قرار بگیره، ما دیگه هادی و جواد چنین تقسیم براشون نداریم. فهذه الاقسام اما ان تكون اصليه و اما ان تكون فرعيه، یا اینها اصلی هستن یا فرعی هستن. فاذا كانت اصليه كان كل قسم من اقسام الطرفه عضوا في مجموعه اطراف العلم الاجمالي، اگر اصلی بوده باشن قبول میاد، عضوی از اطراف علم اجمالی کلی میشه، اما اگر فرعی باشن و اذا كانت الاقسام فرعيه فالطرف عضو واحد، ما اون رضا با سهالتش رو یک طرف در نظر میگیریم، رضا با سهالتش رو یک طرف از اطراف علم اجمالی خودمون در نظر. الثالث اذا وجدت قیمتان احتمالیتان مستمدتان من علمین اجمالیین، اگر دو ارزش احتمالی پیدا شود که اینها یاری بگیرن از دو علم اجمالی، احداهما مثبتتون لقضیت ما والاخرى نافیتون لها، یکی از اینها اثبات بکنن قضیه ای رو و دیگری نفی بکنن، پس دو ارزش احتمالی داریم که این دو ارزش احتمالی هر کدام دارن به وسیله یک علم اجمالی پشتیبانی میشن، که علم اجمالی داره این ارزش احتمالی رو پشتیبانی میکنه و از قضا یکیشون اثبات میکنه گزاره ای رو، دیگری نفی میکنه همان گزاره. و کانت احتل قیمتین الاحتمالیتین فی اثباتها او نفیها للقضیه تنفی طرفیت تلک القضیه للعلم الاجمالی الاخر دون العکس، اما یکی از این دو ارزش احتمالی که حالا در جهت اثبات اون قضیه باشد یا نفی اون باشد از این هیچ فرقی نمی‌کنه، این همزمان داره یه کار دیگه هم می‌کنه، داره نفی می‌کنه این که اون یکی اون ارزش احتمالی مقابلش این طرف از مقصدتون که علم اجمالی دیگر باشد، اما دیگری چنین کاری نمی‌کنه، دیگری طرفیت این رو نسبت به علم اجمالی نفی نمی‌کنه. فهیه حاکمتون علی الاخرى، اینجا اصل حکومت مطرح میشه، فهیه حاکمتون علی الاخرى ولا تصلح الاخرى للتعارض معها، دیگری صلاحیتی برای تعارض با این ندارد. شما الان این پیشینه اصولی و اجتهادی آیه صدر رو کاملا اینجا حس می‌کنید و همون فضای فکری که در علم اصول داشته این بحث ها رو بنا کرده و در اصطلاحات بله، و حتی از خود اون دانش و اندیشه هم سعی کرده جا استفاده کنه، خب از خودش نوآوری است بالاخره، خود اصل این موضوع که اونا رو به اینجا تسرید داده، اون حرفا رو به اینجا تسرید داده و به اینجا کشونده. پس اینم اصل حکومت مثالش خودشه، مثالش خودشه. عرض مثالش میگه که همین فرض ما دو تا علم اجمالی داریم ها، یکی از این علم‌های اجمالی یه طرفی دارد که اون طرف اثبات میکنه قضیه را. مثلا مثل اون مثال فقهی که ما میزنیم که از هم عینین مشتبهین، دو ظرفی که ممکن است یکیشون مثلا فرض کنیم که نجس باشد مایه داخل آن، خب یه احتمال اینجا وجود دارد که مثلا یکی از این ظرف‌ها نجس باشه، یعنی ظرف شماره یک نجس باشه، یه احتمال دیگه. پشتوانش هم اون علم اجمالی است. یه علم اجمالی دیگری هم داشته باشیم، یه علم اجمالی دیگر هم داشته باشیم که اون علم اجمالی میگوید که یا این ظرف شماره یکه تو این علم اجمالی ما، یا این آب کشیده شده، یا ظرف دیگری که یه طرف دیگه قرار گرفته. یه بار دیگه بگم، ما اینجا دو تا ظرف داریم، ظرف شماره یک، ظرف شماره دو. من علم اجمالی دارم به نجاست یکی از این دو، علم اجمالی دارم به نجاست یکی از این دو. علم اجمالی من همزمان میگه ممکنه ظرف شماره یک نجس بشه، ممکنه ظرف شماره دو نجس بشه، تمام شد. فرض کنید علاوه بر این دو ظرف یه ظرف سومی هم هست. من یه علم اجمالی هم دارم که یا ظرف شماره سه آب کشیده شده، یا ظرف شماره یک آب کشیده شده. یا ظرف شماره سه آب کشیده شده، یا ظرف شماره یک آب کشیده شده. خب نه سه علم اجمالی که داریم به اینکه ممکنه اون نجس باشه، دقت بکنید. نه دو تا علم اجمالی داریم. ببین جا من اگه جسد آدم شما این پای تابلو بنویسم، حالا چون ماجیک هم که از اطراف مختلف برای ماجیک آورده شده، حتی خود ما از قوم هم ماجیک آورده، ما خود هم خیلی لغت استفاده بشه. ببینید فرق بفرمایید که این ظرف شماره یک، این ظرف شماره دو. من یه علم اجمالی دارم، یه علم اجمالی دارم که احد و همای غیر معین از مثلتون که این نجسون از اون برم یه ظرف شماره سه هم اینجا وجود دارد، باز یه علم اجمالی هم دارم مبنی بر این که احد و همای غیر معین به فرض از مثلا این که این تطهیر شده، مفهوم تطهیر شده اینجا در حقیقت این دو تا یه همپوشانی پیدا کرد، این دو تا علم اجمالی همپوشانی پیدا کرد در ظرف شماره یک. یک احتمالی که ناشی از این علم اجمالی است مثبت اثباتگر قضیه نجاست هست، یک علم اجمالی دیگه اثباتگر طهارت هست. نسبت به همین ظرف شماره یک ها فعلا به ظرف شماره دو سه کاری نداریم. خب فرض بفرمایید حالا به صورتی ما میتونیم تصویر بکنیم که علاوه بر این که این دو تا قضیه همدیگه رو نفی میکنند، علاوه بر این قضیه نفی میکنند، در دل این قضیه، در دل این قضیه دومی، در دل اجمالی دومی که ما گفتیم، این نکته هم باشد. یعنی به جایی که بگیم تطهیر شده، به اصال پاک بودن درش مطرح باشه، نه که تطهیر شده. علم اجمالی دوم بگوید که اساساً ظرف شماره یک پاک، اساساً پاک. خب وقتی میگه پاکه، پس اصلاً در اطراف علم اجمالی اولی نیست، اصلاً اطراف اون نیست، چون فرض است که اطراف علم اجمالی اولی اون ظروفی هستند که نجس شدند، اون ظروفی هستند که نجس شدند. حالا چه حالت قبلی در نظر بگیر؟ حالت قبلی نمیگفت بل اصال پاکه، میگفت اگر هم نجس بوده آبش کشیدن. اما فرض کنید علم اجمالی دوم نگه آب کشیده شده، دیگه اصلا بل اصاله یا یک یا سه پاکه. پس یعنی اگر یک همون ظرف باشه که بل اصاله پاکه و اصلا مثلا نجاست پذیر نیست، مثلا بچه یه جوریست که نجاست پذیر نیست مثلا، پس اساسا طرفیتش مثلا به علم اجمالی اول زیر سوال میره. طرفیتش این که بتواند طرف علم اجمالی اول باشد زیر سوال میره. فلذا این علم اجمالی دومی که اینجا داریم، این حکومت پیدا میکنه بر اولی، حکومت بر اون پیدا میکنه، اینطور هستش. فلذا با هم که نمیشن معارضه کنن، از محل تعارض خارج میشه. خیلی خوب.
یک دو رو بگیریم که میدونیم ما
دومی کور باشه.
بله
میتونه. بله خوبه. مثال خوبی هستش. هر مثال خوبی که این مثال خوبی است. بعد دقیقه باید مثال به گونه‌ای باشد که اینو فکر رو به قول اینا برسانه. مفروضات دیگه. حالا این اصول موضوعی یا این مفروض آره این مفروضات این سال نشون میگن که این نه حالا البته ما اگه اون مثال ها رو باز توضیح میدیم مثلا جا میافتاد مطابق چون دیگه بنابراین شد که اینو بدیهی فرض بکنیم رد شدیم بگن نه بله من حالا اگر ما فرصت داشته باشیم ان شاء الله تعالی بتوانیم بالا با همین فرصت محدود داریم هم یه دور بریم جلو هم برگردیم عقب برای اشکال. یکی از موارد که قابل اشکال هست همین مثال پیراهن‌های ایشونه. مثال پیراهن ایشون به همین بدیهی ثانیه ایشون از قضا جزء موارد اشکال میشه بهش کرد ها، که اونا باید بررسی کنن اشکالش چیه، جواب اشکال چیه که مثلا به چنوی بحث بشه. حالا ان شاء الله دعا بفرمایید در ساخت میگه بله ببینیم کجا میشه. الرابع چهارمین مورد این که ان تقیید المستند للکلی المعلوم بالعلم الاجمالی فی قوت عدم تقیید و هو یتمثل فی کل قید لا یحدد من انطباقات الشیء المقید لان جمیع احتمالات انطباق الشیء تستلزم او تستبت توفر القید. میفرم اون بذارید من حالا این رو بذارم اصلا خواهدتون که توضیح میخواهد نگذارید متنشون رو بیارم براتون. بله شد خیلی هم نمیتونم هر سو خطرون چیه یک سراب خطرون تر صفحه 285 صفحه 285 در بحث همون تطبیقات اون بدیهیه حکومت ایشون پایین صفحه 285 فرمان به علاقه در اساس نبع البدیهیت الاضافیت الرابعه و هی ان تقیید المستند للکلی المعلوم بالعلم الاجمالی فی قوت عدم التقیید ارواح و تقیید المستند یتمثل فی کل قید یتمثل فی کل قید لا یحدد من انطباق الشیء المقید لان جمیع احتمالات انطباق الشیء تستلزم او تستبتن توفر القید. بعد میفهمید که وظیفت هذه البدیهیه، حالا وظیفه این بدیهیه چیه؟ انها تجعل القیم الاحتمالیه المتنافیه اون ارزش‌های احتمالی که متنافی هستن با هم دیگه، المستمده من علمین اجمالیین، که اینا استنداد میطلبن و پشتیبانی میشوند از وسیله دو علم اجمالی، حالتا بل انها تجعل القیم الاحتمالیت المتنافیت المستمده من علمین اجمالیین عرض مثلا تونید حالتا من حالات البدیهیت الاضافیت الثالثه، که بدیهی اضافه الثالثه همین که فرمونید که بحث حکومت بود که خاندیم این اشاره کرد عرض مفردتون که بله. اذا کان احد العلمین یضم فئه الاسباب و العلم الاخر یضم فئه المسببات، از مثلا این که اگر یکی از دو علم این ناظر به گروه اسباب باشد و علم دیگر این ناظر به گروه مسببات باشد، بعد مثلا انطباق الحکومت على الواقع، حالا انطباق این حکومت بر واقع چطور میشه؟ و نلاحظ ان الحکومه التي ثبتت لبعض القيم الاحتماليه على بعض وفقا للبديهيه الاضافيه الثالثه والرابعه تطابق الواقع. ملاحظه میکنیم که حکومتی که ثابت شد برای بعضی از ارزش‌های احتمالی بر ارزشاتون که بر بعضی دیگر مطابق بدیهیه اضافیه و مطابق اون اصل موضوعی اضافی سوم و چهارم، الاضافیه هم از رو همونست خودشون اضافه کردن منظورشون ازش، این مطابقت با واقع میکنه. چرا؟ به دلیل انا اذا جمعنا عددا کبیرا من القیم الاحتمالیت الحاکمه، اگر ما جمع کردیم تعداد زیادی از ارزش‌های احتمالی که حاکم را و ما یناظرهم من القیم الاحتمالیت المحکومه، اونهایی که محکوم این هستن، اینها بر اون مثلا علم اجمالی اولی که محکوم علم اجمالی دوم بود تو مثال ما، فسوف نلاحظ دائما، ما همواره ملاحظه میکنیم عند اکتشاف الحقیقه ان نسبت اصابت القیم الاحتمالیت الحاکمه للواقع اکبر من نسبت اصابت القیم الاحتمالیت المحکومه، این فرمان نسبت این که ارزش های احتمالی حاکم بفرمایید که به واقع اصابت بکنه، این همواره بزرگتر هست از اون نسبت اصابت ارزش احتمالی محکوم. فاذا اخذنا مثلا مئت حالتین، اگر ما 100 حالت رو در نظر بگیریم، تشتمل کل منها علی زیارت مرددت بین اخذین، که هر یک از این 100 حالت مردد باشد، مشتمل باشد بر زیارتی که مردد است میان یکی از دو برادر، ولأحدهما ولد واحد یصحبهما، یکی از این دو برادر خودش باز یه پسری دارد که اون پسر هم همراهش میاد، همون رضا و جواد، فرضاً حالا این دفعه هادی پسر رضا است، فرضاً که اینم معمولا همراه باباش میاد، ولن آخر اربعة اولاد یسحب احدهم، دیگری اون جواد 4 تا بچه داره که البته یکیش همراهش میاد، فسوف نجد علی الاغلب ان نسبت مجیء الاخ الذی له اربعة اولاد لا تزید علی نسبت مجیء الاخ الاخر، نسبت آمدن برادری که دارای 4 فرزند است این زیادتر نیست از نسبت آمدن برادری که 1 فرزند دارد. ها و هذا یعنی ان الواقع یتطابق مع افتراض ان القیم الاحتمالیه المستمده من العلم الاجمالی فی مرحله المسببات محکومه للقیم المستمده من العلم الاجمالی فی مرحله الاسباب. شما فرض بفرمایید که توجه کنید، قد همینجا اون اصلی فرعی هم روشن میشه تا حدودی. شما ببینید، ما در نظر میگیریم که ما یک زیدی داریم و یک امری داریم، زید ما یک پسر دارد که معمولا همش میاد، امر ما 4 پسر دارد که هر دفعه ممکنه یکی از پسرش همش بیاد. خب یه وقت شما نسبت سنجی میکنید، میگید آقا زید با یک پسرش با امر و پسر اولش، زید با یک پسرش با امر و پسر دومش، با پسر سومش، پسر چهارمش، گاهی احساس میکنید که پس این امر با 4 پسری که دارد این نسبتش بیشتر از آمدن زید با یک پسرش، نه اینطور نیست، اینطور نیست، درسته 4 پسر داره و 4 حالت به اون میده، درسته؟ اما در حقیقت و در خارج اینطور نیست که نسبت آمدن امر بیشتر از زید باشد تو این بیانی که ایشون اینجا دارد. ولی خب باز من این حالا توضیحشون رو من قبلا دیده بودم، توضیح اصلی اینجا نیست، کاش خط میکشیدم زیرش. حالا الانم بخوام وقت بذارم نگاه بکنم طول میکشه، عرض کنم خدمتتون که پیدا بکنم مطلبشون رو. حالا این رو من ازش عبور میکنم در همین حد. عرض کنم خدمتتون که ان شاءالله تا تو فرصت تا کلاس بعدی من نگاه میکنم، ساعت بعد عرض کنم خدمتتون که این رو عرض خواهم کرد خدمتتون. بگذاریم از این عجب شما هستید. حالا اجازه این، حالا من این توضیح اصلی نبود، من توضیح اصلی فقط توضیح اصلی نبود، اینو من نگاه میکنم بهتون عرض میکنم. برازیم بریم سراغ عرض کنم خدمتتون که اون نکته سومی که ایشون اینجا دارن، نکته سومشون رو ببینیم. و اون که ثالثا ایشون میگن اگر دو علم اجمالی با هم معارضه داشتن، انه کل ما وجد علمان اجمالیان تتعارض بعض القیم الاحتمالیه بی احدهما مع بعض القیم الاحتمالیه فی الاخر. اگر من دارم صفحه 295 پایین سفر میکنم، پایین سفر ثالثا، هرگاه دو تا علم اجمالی پیدا بشن که متعارض باشن، تعارض بکنن برخی از ارزش‌های احتمالی در یکی از اونها با بعضی از ارزش‌های احتمالی در دیگری، ولن تنطبق علیهما البدیهیت الاضافیه الثالثه، عرض مثلا این که و هیچ کدوم بر دیگری بفرمایید که برتری نداشته باشن و نتوانیم ما عرضم خاطرون که از انطباق بدیهی اضافه ثالثه استفاده کنیم که بگیم یکی بر دیگری حاکم هستش و از طریق حکومت یکی بر دیگری برتری رو ثابت بکنیم. فلا بد لتحديد القيم الاحتماليه الحقيقيه، ما برای اینکه بخوایم تعیین بکنیم ارزش‌های احتمالی حقیقی رو باید چیکار کنیم؟ لا بد من ضرب عدد اعضاء كل من العلمين بعدد اعضاء العلم الاخر، به ناچار باید ضرب بکنیم تعداد اعضای هر یک از این دو علم را در تعداد اعضای علم دیگر، لنحصل على علم اجمالی کبیر، تا به علم اجمالی کبیر دست پیدا کنیم، و نحدد على اساسه القیم الاحتمالیه لاعضاء العلمین الاولین، تا بر اساس اون بتوانیم ارزش‌های احتمالی اعضای دو تا علم اول رو به دست بیاریم. و هادا ما نسمی به قاعده ضرب و هی لیست بدیهیه بل مستنتج من البدیهیات السابقه. به بیان دیگری که حالا من اینجا الان یادداشت کردم، حالا اگر این بیان بهتر از متن کتاب باشد یا نباشد نمیدونم، اگر ما دو تا علم اجمالی داشته باشیم که با هم دیگه تعارض داشته باشن و یکی بر دیگری برتری نداشته باشه، برای تعیین ارزش‌های حقیقی احتمال باید عدد اعضای هر یک از دو علم رو در عددهای اعضای علم دیگه ضرب کرد تا علم اجمالی بزرگتر به دست بیاد، تا اون وقت بشه بر اساس اون ارزش احتمالی اعضای دو علم اول رو تعیین بکنیم. خب عرض محضرتون که بله، ایشون در حقیقت توجه ما رو به این نکته جلب میکنن که استقراء احتمال ها هرچند میتونه ما رو بله به حقیقت نزدیکتر کنه، لکن نه، این مطلب دیگری هستش. به هر تقدیر این اون چیزیست که ایشون در این مطلب سومشون میفرمان که میفرمان ما از قاعده ضرب استفاده میکنیم و به علم اجمالی کبیر میرسیم. هر شما خواهد که باز حالا این رو من فکر کنم جای توضیح داشته باشه، ما باید بیشتر میذارم تو نوبت بعدی توضیح شد. از خواهد که حالا فرصتی بشه از من نوشته همون دسته بندی کنم که مطلبش کجا نوشتم نگاه کنم. خیلی خوب، از این عبور بکنیم بریم سراغ مطلب بعدی ایشون، صفحه 301. خب در صفحه 301 ایشون وارد بحث میشن در حقیقت تفسیر دلیل استقرایی در پرتو نظری احتمال، فصل اول، دلیل استقرایی در مرحله تولد موضوع. ببینید رفقا، ما قبلا این بحث رو گذراندیم خدمت شما. من بذارید که باز اینم اشاره بکنم کجا هستش. لا رفت تا با آوردیم این ما رو اسیر خودش کرده. من رو هم کاغذ خودم عادت دارم اصلا خرسیم که نمیتونم پیدا کنم مطلب رو، کاغذ خودم راحتم بدتر شده اینجا. من فکر کردم مثلا خیلی هنر کردم که لفتم برمان رو خواهد بهتر میشه، بدتر شده اصلا خرسیم که این یاد داشته که من کرده بودم. حالا نمیدونم که کجا بودنش کجا هست، بگذاریم حالا فعلا لپتاپ رهاش بکنیم. شما صفحه 160 رو اگر در کتابتون بیارید، برگردیم به عقب صفحه 160 تا 168 ما مطالبی رو اونجا گفتیم که خب بقلاد اون مطالب مهم هست و قابل توجه. ما در حقیقت در اونجا عرض کردیم که من مای صدر آمدن تلاش کردم با طرح توالد ذاتی مشکل استقرار رو حل بکنم و توالد ذاتی رو من در مقابل توالد موضوعی مطرح کردم که در حقیقت روش ارسطو بود، روش ارسطویی بود، حالا نه ارسطویی، روش ارسطویی بودش. این رو مطرح کردم. ایشون آمدن در اونجا توالد موضوعی و توالد ذاتی رو تعریف کردن. در تعریف توالد موضوعی همیشه تا خاطرتون هست در توضیحش فرمودن توالد موضوعی مربوط به معرفتی است که حالا با این بیان من در واقع تلخیص می‌کنم بیانشون، حالا با ادبیات دیگر عرض می‌کنم، مربوط به شناختی است که از شخص عالم جداست و از طریق قالب قضایا و قیاسات به دست میاد که از اون تعبیر به جنبه موضوعی معرفت میشه. عرض خواهدون که تعبیر موضوعی هم حالا معمولا در زبان انگلیسی همون تعبیر ابجکتیو رو براش به کار می‌برن، گرچه اون پیشنهادی هم که فرمودید که کانکریت رو فرمودید اون رو هم من دیدم اصلا خاطرتون که میخوره، هر دوش میخوره اصلا خاطرتون که، یعنی هم در تعریف ابجکتیو ما اصطلاحاتی داریم که به بحث ما میخوره اصلا خاطرتون که، هم در تعریف کانکریت به عنوان واژه از با تعریف میگم لغتنامه، تعریف لغتنامه باز بحث ما میخوره. اما ابجکتیو یه مرجحاتی دارد که اون کانکریت نداره. یکی از مرجحاتی که ابجکتیو داره اینه که در مقابل سبجکتیو هستش، چون در مقابل سبجکتیو هست یا سابجکتیو به قول ما هست قرار داره، لذا این تقابل کاملا حس میشه، موضوعی و ذاتی که در مقابل هم قرار میگیره دقیقاً در مقابل ابجکتیو و سبجکتیو کاملا این تقابلشون بهتر فهمیده میشه. این یک. دو، نوع کاربردهایی که خود آقای صدر دارد، استفاده ای که از تعبیر موضوعی داره از جاهای دیگه، مثلا در تفسیر موضوعی استفاده که از تفسیر موضوعی مثلا دارد، باز اونم به همون کانکریت میخوره اما با ابجکتیو بهتر سازگار، بهتر سازگار هست، بهتر به وجود در میاد و مناسب تر هست. از اون خاطرتون که به هر تقدیر چون مرحوم آقای صدر در تفسیر موضوعی، موضوعی رو به همون چند معنای مختلفی که در زبان عربی امروزین کاربرد دارد استفاده میکنه. مثلا یکی از معانی موضوعی همون است که شما از سابق در ذهنتون میاد، یعنی موضوعات مختلف مورد بررسی باشه. یه معنی. یه معنای دیگه معنی بی‌طرفانه است. بی‌طرفانه. این معنا رو آیسد مد نظرشون هستش. تفسیر بی‌طرفانه. یه معنای دیگه شون هم همین هستش که عینی و واقعی، عینی و واقعی، واقع گرایانه. یعنی سه معنای مختلف، سه کاربرد معنایی که الان در زبان عربی برای الموضوعیه وجود دارد، یکیش قدیمیه یعنی هم موضوعی در مقابل ترتیبی، مثلا دوتاش هم جدیده که یکیش عبارت است از منصفانه، بی‌طرفانه و عادلانه. معنای دیگرش معنای عینی، واقعی، خارج از ذهن، دارای وجود خارجی و عینی به این معنی. خب اینا رو شما اگر بخواید ببینید در مقابل ابجکتیو بهتر رو پیدا می‌کنید تا در مقابل کانکریت. حالا من در مقابل اون هنوز اون نوشته مفصل شما نخوندم، ما فعلا در حد همون که اصطلاحی که فرمودید و اون مثلا خواهش کردم هر وقت که اینا نگاه کردم دیدم که اون ابجکتیو، حالا هم اونس ذهنی بیشتر باش داریم طبیعتا آدم سختش است اونس که اساس جدا بشه، اما الان گذشته از اونسم گمان میکنم با این کاربردهایی که مثلا خدای سعد داشته استفاده کرده این و فهمید که ابجکتیو این بهتر از کانکریت باشه. به هر تقدیر اون خود قطعا همینطوره، قطعا هم دیدیم، قطعا نیست که این یک راه هست. منطقه اساسا کلمه الموضوعیه در عربی امروزین این معادل ابجکتیو قرار گرفته، لذا تمام بار معنای ابجکتیو هم پیدا کرده. اینی که خود آقای صدرم در میگم در تفسیر موضوعش خیلی واضحه که چند جور الموضوعیه رو معنا میکنه و استفاده میکنه از اون چند جورش، دقیقا در مفهوم از ابجکتیو داره چند جور استفاده میکنه و بهره میگیره از معنای اون. میگم باز اون کانکریت میخوره بهش، اما ابجکتیو یک کمی نزدیکتره، یک کمی پررنگتره، نه اینکه اون بیرفت بشه، اون هم هست، اونم دقیقا شما اگر کانکریت رو ببینید که دیدید از حالا مثلا کانکریت باز دوستان که نزدن ببینن CONCRETE کانکریت از مثلتون که در یعنی کانکریت باید خونده بشه در اقیقا تون باید این کانکریت که گفته میشه ارسان خطون که این رو شما ببینید باز تعابیر از این قبیل دارد، بحث عینی متعین مثلا توی این مایه ها مثلا کانکریت هم دارد که بحث ما میخوره و مثلا مناسب است، اما اون میگم یه نکات اضافه تری دارد که دیگه در کانکریت نیست و ظاهرا ایشون هم مد نظر شده. بگذاریم هر تفصیل ایشون میفهمن که تبادل موضوعی یا هم زایش موضوعی، زایش موضوعی این مرتبط است با شناختی که از شخص خود عالم جدا هستش و از طریق قضایا و قیاسات به دست میاد و از اون تعبیر میکنه به موضوعی. بنابراین میشود گفتش که زایش موضوعی معرفت یعنی به دست آمدن معارف بعدی از معارف قبلی بدون دخالت جنبه های روانی و شخصی عالم، که در نتیجه در واقع نوعی رابطه منطقی بین قضایای صادق برقرار میشه. ما تو این منهج و در این روش منشأ معرفت ما به نتیجه در حقیقت معرفت ما به مقدمات هستش، همونجور که مثلا در قیاس هم شما از همین روش استفاده میکنید. عرضان خواهد این که من مقایسه میگم که در هر شناخت یک جنبه ذاتی وجود داره و یک جنبه موضوعی که ما باید بین این دوتا عنصر تفاوت بذاریم، یعنی این ادراک ماست که جنبه ذاتی معرفته و دیگری قضیه ایست که تصدیقش کردیم و اون قضیه مستقل و جدای از ادراک ما هستش، این جنبه موضوعی شناخت و معرفت هست. خب عرضان خواهد این که ایشون نظرشون هست در این مکتب ادراکات و دریافت‌های انسان با صرف نظر از خواست یا آگاهی یا ظن یا یقین شخصی بر حسب ضوابط منطقی خود به خود مستلزم نتایجی است که به دنبال اون میاد. این میشه موضوع. اما در مورد ذاتی چطور؟ در مورد ذاتی در واقع جنبه شخصی معرفت، همون سبجکتیو، جنبه ذهنی و شخصی معرفت هست که از طریق افزوده شدن تدریجی زنون و در نتیجه تبدیل اونها تحت شرایط خاصی که مکتب ذاتی معرفی میکنه به یقین، میشهد گفتش که ما میتونیم در استقرا به یک تعمیم استقرایی یقینی دست پیدا بکنیم. بعدشون اینطور از بیانشون استفاده میشه که ممکنه معرفتی بر اساس معرفتی دیگه پیدا بشه و علمی هم حاصل میشه بدون اینکه کمترین ملازمه‌ای بین موضوعهای اون دو معرفت وجود داشته باشه، بلکه اینها بر اساس بفهمید که زایش بر اساس تلازم بین خود دو معرفت شکل میگیرن، نه میان زایش بر اساس رابطه میان دو تا موضوع، که خب ایشون میگن که در تعمیم استقرایی ما باید از این طریق استفاده بکنیم. خیلی خوب، این مطلبی است که اونجا ایشون فرمودن و الان ما در حقیقت رسیدیم برای که به جایی که باید به شکل کلی و جداگانه و مفصل از اینها بحث بکنیم. لذا می‌فرمایند که فصل اول الدلیل الاستقرایی فی مرحله التوالد الموضوعی، الفصل الثانی الدلیل الاستقرایی فی مرحله التوالد الذاتی. الان ما در فصل اول هستیم. در فصل اول ایشون می‌فرمایند که التعریف به طریقتنا فی تفسیر المرحله الاستنباطیه، عرفنا فی بدایت هذا القسم من بحوث الكتاب. بنده خیلی معتقد هستم به این جاهایی که مقدمه بحث و آغاز بحث که تقسیمات کلی رو ارائه می‌کنه، یعنی اگر ما ذهنمون یه چارچوب منظمی پیدا بکنه بعداً بحث‌ها به درستی در جای خودش می‌نشینه، اما این چارچوب اگر پیدا نشه این مشکل ایجاد میشه. لذا من به اوقات خواندن مقدمه رو برخی از مقدمه ها ترجیح میدم، چون چارچوب که درست شد بعد از مقدمه ها رو میشه انسان بعداً هم به مرور اضافه بکنه. لذا این تیکر من اگر بخوانم حالا ببینید کجا می‌رسیم. عرض مقصدتون که ایشون میفهمه یمر رو به مرحلتین، ان الدلیل الاستقرایی یمر رو به مرحلتین، ففر مرحله اولا یقوم علی اساس توالد الموضوعی للفکر و تسمى هذه المرحله بالمرحله الاستنباطيه من دلیل استقرایی. در مرحله اولا دلیل استقرایی قائم است، استوار است بر پایه توارد موضوعی و زایش موضوعی اندیشه، و این مرحله نامیده می شود به مرحله استنباطی از دلیل استقرایی. چرا؟ لأن الدلیل فی هذه المرحله یمارس عملیت استنباط عقلی وفقا لقواعد توارد موضوعی للفکر. برای اینکه دلیل در این مرحله به انجام میرساند عملیات استنباط عقلی را مطابق قواعد توارد موضوعی و زایش موضوعی اندیشه، الذي يحددها المنطق السوري، که همان منطق ارسطویی یا منطق سوری رو مشخص میکنه. و دلیل الاستقرائی فی هذه المرحله ينمي احتمال تعمیم الاستقرائی. از این میدونن که ما از این ریشه داریم یکی نماین و رو داریم که معنی رشد کردن، زیاد شدن، بفرمایید که نمو کردن حالت لازم دارن. باز نماینمی، نمیان، نماان و نمیگتن هم داریم، باز اینم حالت لازم دارن. اینجا به نظر میشه ایشون معنای متعدی منظورش هستش که اینم باز دو حالته، یکی نما یونمی تنمیتن هست، یکی انما یونمی انما ان. مثلا این که نمیمه به معنی سخنچینی هم از این هر مثلا ریشه آمده. برای اینجا نما یونمی تنمیتن به نظر میشه منظور شده چون تو کتاب پخشه، چون که میگه آقا شیعه چه لغت شناسی چه کار برده، نه چون تو این بحث استقرار ایشون یک سره با همین نمو و یونمی و نما این سر کار داره، بذار تکلیف ما روشن بشه. ما بالاخره لازم بخونیم، متعدی بخونیم، بچه هر مثلا که مصدری بخونیم اینطور هست. به نظر چون یونمی باشد که نما یونمی تنمیتا به معنای افزایش دادن، زیاد کردن، رشد دادن، که فعل متعدی بخوانیم این رو. گرچه انما یونمی انما ان هم به معنی زیاد کردن هست که همون معنی متعدی داره، ولی شاید همون یونمی بهتر باشه. و دلیل الاستقرایی فی هذه المرحله یونمی احتمال تعمیم الاستقرایی. دلیل الاستقرایی در این مرحله این رشد میدهد، تنمیه میکند، رشد میدهد احتمال تعمیم استقرایی را، و یصل بهی الى اعلا درجه من درجات تصدیق احتمالی. این رو میبردش بالا تا بالاترین مرتبه از مراتب تصدیق احتمالی، مستنتجن تلک درجه به طریقت استنباطیت من المبادئ و البدیهیات، در حالتی که نتیجه گیری میکند این درجه را، این میزان را از به وسیله روش استنباطی از مبادی و بدیهیاتی که در نظر گرفتیم. و علی هذا الاساس یمکننا ان نعتبر درجه الاحتمال التي يبرهن عليها الدليل الاستقرائي في مرحله الاولى قضيه مستنبطه. می توانیم اعتبار بکنیم میزان احتمالی که دلیل استقرائی در مرحله اولای خودش که همان حالت توارد موضوعی باشد بران برهان اقامه میکنه و استدلال میکنه، اینو میتونیم یه قضیه مستنبطه در نظر بگیریم. و در اثنا تمهیدن لتحدید هذه المرحله و تعرف علی سیر الدلیل الاستقرایی فیها نظریه الاحتمال، ایشون میگه بررسی نظریه احتمال برای ما یه مقدمه بود، یه تمهید بود. ما با عنوان تمهید و مقدمه نظریه احتمال رو بررسی کردیم، نظریه احتمال رو بررسی کردیم به عنوان مقدمه برای تعیین این مرحله و آشنایی با سیر دلیل استقرایی در آن. چرا؟ لأن استنباط دلیل استقرایی، دلیل استقرایی فی هذه المرحله یرتبط بها. این که دلیل استقرایی بتواند استنباط بکنه در این مرحله مرتبط است با همون نظریه احتمال. و على ضوء النتائج التي توصلنا اليها في دراستنا لنظريه الاحتمال نشرح الان طبيعه هذه المرحله من الدليل الاستقرائي. ما الان میایم شرح میکنیم طبیعت این مرحله از دلیل استقرائی را. ولأخلص في البدايه ما استهدفه في بحثي لهذه المرحله. خلاصه مطلب چیه؟ خلاصه مطلب اینه، اني أريد في هذا البحث أن أثبت أن الاستقراء يمكنه أن ينمي قيمة احتمال التعميم ويرتفع بها إلى درجة عالية من درجات التصديق الاحتمالي. من میخواهم در این بحث اثبات بکنم، أن أثبت اثبات بکنم اینکه استقراء میتواند رشد بدهد ارزش احتمال تعمیم را و برساند آن را، بالا ببرد آن را تا درجه بالایی از درجات تصدیق احتمالی، مستنبطاً ذلک من نفس نظریه الاحتمال به تعریف المتقدم لها و بدیهیاتها، در حالی که استنباط می‌کنه این مطلب رو از همان نظریه احتمال با تعریفی که ما برای این بزرگ کردیم و بدیهیاتی که برای گفتیم، من دون حاجت الى مصادرات اضافیت یختص بها الدلیل استقرایی، بدون نیاز به مصادرات بیشتری که اختصاص پیدا کنند به اونها دلیل استقرایی. حالا چی میخوان بگن؟ این جمله آخرش باید زیرش خط بشید در حقیقت. ای ان الاستقراء لیس الا تطبیقا للاحتمال به تعریفه و بدیهیاته التي عرفناها و یمکن عن طریقه اثبات تعمیم الاستقرائی به قیمت احتمالیت کبیره جدا. شهیدصد تلاش میکنن نشان بدن استقراء چیزی جز تطبیق نظریه احتمال، البته با تعریفی که ایشون ارائه کرده و بدیهیاتی که برای اون برشمرده، نیست. ایشون میگن استقرار نیست مگر تطبیق همون احتمال. بعد توضیح میدن یا بگیم تعریف میکنن، میگن طریقتی فیها تفسیر هذه المرحله الاستنباطیه للدلیل الاستقرایی على هذا الاساس تتميز عن المحاولات التي عالجت هذه المرحلة من الدليل الاستقرائي في حدود ما أتيح لي الاطلاع عليها. ایشون میگن روش من با دیگران فرق داره، ابداعیه، من خودم این روش رو درست کردم، از کسی نگرفتم. بعد توضیح میدن، میگن شما ببینید که لافلاس همین کار رو خواسته انجام بده، یعنی او هم خواسته است که بفرمایید که این دلیل استقرایی رو تطبیق برای نظریه احتمال در نظر بگیره، ولکنها لم تنجح فی تفسیره علی هذا الاساس، موفق نشده و یا لم تنجح، یا لم تنجح به اون محاوله، اون لم تنجح، لم تنجح محاوله لافلاس، و لم تکتشف مبرراته المنطقیه، و تلاش او نتوانسته مبررات و توجیهگرها و مجوزهای منطقی رو کشف کنه. اما امثال برتراند راسل چطور؟ ایشون میگه امثال برتراند راسل هم که نتوانستن استقرا رو به عنوان تطبیق خالص نظریه احتمال مطرح بکنن، اینا چیکار کردن؟ استقرا رو محتاج یک سری مصادرات دونستن. ایشون میگه هر دو اینها ضعیف بودن، چه امثال برتراند راسل، خود برتراند راسل و امثال او، چه بفرمایید که لافلاس. بعدتر ایشون میگه که من طریق دیگری دارم که پس از این میخوام توضیح بدم و بیان بکنم. خب پس از این ایشون در صفحه 305 مطرح میکنن طریقتنا تتمثل فی اربعه تطبیقات مختلفه تبعا لموقفها القبلی من السببیه تمهید و نقوم الان به تطبیقات عدیده لهذه الطریقه علی القضیه الاستقرائیه التالیه و هی ان کل الف یعقبها ب، هر الفی در پی دارد ب را، عندما نرمز به الف و ب الى حادثتین من قبیل الحرکت و الحراره، اگر حرکت و حرارت تو همون قضیه جای گذاری کنیم میشه این، ان کل حرکتن یعقبها حرارتون یا تعقبها حرارتون، هر حرکتی حرارت رو در پی دارد. حرکت و حرارت دو حادثه پی در پی هستن، دو حادثه در پی هستن. او تعرض المعدن للحرارت و تمدد، از محتاطون که این که شیء معدنی این متعرض او می شود هم حرارت و هم تمدد، یعنی انبساط پیدا کردن. فإذا أردنا أن نعرف صدق التعميم في هذه القضية عن طريق الدليل الاستقرائي، اگر ما اراده بکنیم که بشناسیم صدق تعمیم را، در بفهمیم صدق تعمیم را، اینکه تعمیم صادق باشد، که آیا واقعا هر حرکتی حرارت به دنبال دارد یا نه بعضی حرکت‌ها حرارت به دنبال ندارند، اگر بخوایم ببینیم این تعمیم صادق است یا نه در این قضیه از طریق دلیل استقرایی، نوجد و الف که حالا تو مثال ما حرکت باشد، ایجاد میکنیم حرکت را مرارن عدیده دفعات بسیار، فاذا وجدت به، وقتی که حرارت ایجاد شد پیدا شد، نستدل استقرائیاً عن طریق تجارب ناجحه التي قمنا بها، استدلال میکنیم به نحو استقرایی از طریق تجربه های موفقی که ما اونها بهشون تونستیم انجامشون بدیم و بهشون برسیم استدلال میکنیم بر چه چیزی؟ علا صدق تعمیم الذی تقرره تلک القضیه، استدلال میکنیم بر این که آقا اون تعمیمی که این قضیه مطرح میکرد که ان کل حرکت تعقبها حراره، هر حرکتی در پی دارد حرارتی را، این صحیح هست و صادق هستش. ولما کانت تعمیم متضمنا فی سببیت الف لب، از آنجایی که این تعمیم متضمن یه نکته اضافی هم هست و اون است که الف سبب به هست. چرا؟ لان الف اذا کان سببا لب فان به یقترن بهی دائما، اگر الف سبب و علت به باشد آنگاه هست که شما ببینید که به همیشه مقترن به اوست، وگرنه اگر الف سبب به نباشه چه لزوم داره به همواره همراهی کند به اون. فل استدلال استقرایی به قدر ما یثبت سببیت الف لبه یثبت به درجه لا تقل عن ذلك صدق تعمیم القائل، استدلال استقرایی ما به میزانی که بتواند اثبات کند سببیت و علیت الف برای برا، این اثبات میکند به میزانی که از این میزان کمتر نیست، صدق تعمیمی که میگوید کل الف یعقبها ب، هر الفی در پی دارد ب را، و نقصد به سببیت الف لب فعلا تلازم از سببی بینهما، یه تلازم سببی بینشون باشه. رفقا توجه کنید، تلازم سببی همچنان که ایشون هم میفرمان اهم از این است یک چیزی علت چیز دوم باشد یا نه چیز اول و چیز دوم، حادثه اولا و حادثه ثانیه هر دو مسبب و معلول علت دیگری باشن. اگر هر دوشون معلول علت دیگری هم باشن باز هر دوشون با هم دیگه میان، باز هر دوشون با هم دیگه میان. فرق بفرمایید که خورشید که میاد همزمان هم نور میاد هم حرارت، این نور و حرارت هر دو معلول یک چیزن به نام خورشید، ولذا نور و حرارت شما با هم دیگه میبینید، نور و حرارت با هم میبینید. چرا؟ چون هر دو معلول یک علت دیگری هستن. سرد نشده کمی آرام آرام صدا زیاد داره ولی سرما هم از شما که ماشاءالله با پیرن نشستی از ظاهرا خبران نیست.
مزاج میذاره
گیر. جواب ولی اصلا میگه اصلا دیگه مزاجش
سرد
و آرام. ها مزاج ها تاثیر داره ها. بعد ما
آتشی
هستیم. یه جلسه بود من بحث میکردم از اون رو گفتم که بابا ما این طب اسلامی این طب قبول نداریم، ما این رو نگید طب اسلامی بگید طب سنتی طب ایرانی فلان. بعد دیگه اونجا نشون که مزاج شما اینه بر اساس مزاج شناسی طبیعی است شما با طب مخالفت کنید. خلص الله شما هر فرق گفتن دیگه نداریم، ما فکر کنیم مثلا استدلال نظری داریم، گفت نه این من مزاج شماست هیچ ربطی به استدلال نداریم. بعد احسنتی که احسنتون کلون یعملو علا شاکلته. بعد و نقصدو به سببیت الف لبا فعلا التلازم سببی بینهما، ما بخواهد بگیم تلازم سببی میان اینها وجود دارد. خیلی خوب. سواء کان حاصلا نتیجتا لسببیت الف لبه، چه این که این تلازم سببی میان اینها ناشی از سببیت الف برای بباشه او سببیت شیء ثالث لهما معا، یا این یه چیز سومی سبب عرض مذارت این که هر دوی اینها باشد. و علا هادا یتجه الاستدلال الاستقرایی علا اساس طریقت التي حدثناها الى اثبات علاقت سببیت بین الف و با، میخواهد رابطه سببیت و علیت میان الف و با رو مطرح کنه که ایشون میگن فعلا منظورمون تلازم سببیه. حالا آیا میتونیم علاوه بر تلازم سببی بگیم نه واقعا هم الف علت است برای به یا نه؟ یه بحث دیگه ایست. از مثلا تو بگیم عن طریق هذه العلاقه علاقه یثبت التعمیم، از طریق همین رابطه است که تعمیم ثابت میشه. خیلی خوب، پس بر اساس طریقی که شهید صد ارائه میکنه رابطه سببیت میان الف و به باید از راه استقرار اثبات بشه و ما از همین مسیر و از در خلال همین و از رهگذر همین ما عرض کنیم که اون تعمیم هم امکان پذیر باشه. ایشون باید، البته ایشون برای بحثشون میان سبب به معنای عقلی و تجربی و نیز سببیت وجودی و عدمی هم تفاوت قائل میشن، فرق میذارن بین اینها. اگر اجازه بفرمایید به همین مقدار فعلا اکتفا بکنیم، یه استراحت بشه، ان شاء الله ساعت بعدی ادامه بحث داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه حرفای بهتون بزنم شما خندتون بگیره. من دیدم که خند خونم میاد میشه بریم.